ساعت 9 شب اینجا ایران است. شبکه رادیویی جوان.
پناه عاشقانم مهد شیران است، آغوشم کمان آرشم در دست، درفش کاوه بر دوشم، نخواهی دید در بندم کل بندم دماوندم، کمندی دارم از ایمان و دست دیو میبندم، رهایم رستمم بارش میآیم، خروش غیرت آیین دارانم، دلم رو این و رو این تر از آن جانم، من ایرانم من ایرانم من ایرانم.
تمام شعرهایت مثل دریا خواندنی، خاطراتت در دلم مانند رؤیا ماندنی، ماندنی تر از همه در قلب من تنها توی، ماندنی تر از همه در قلب من تنها توی، در میان این همه تصویرهای ماندنی.
اینجا رادیو جوان
شده میشوند.
همه ای ما برای ادامه تحصیل ملاکایی داریم.
من دلم میخواد همراه با کار تحصیلم رو هم ادامه بدم. میخوام درسی که میخونم توی بازار کار به دردم بخوره.
اگه بتونم توی وقتای خالی روزم الکترونیکی درس بخونم خیلی خوبه.
ثبت نام تکمیل ظرفیت بهمن ماه دانشگاه دولتی پیام نور در مقطع کارشناسی 14 تا 20 آذر ماه از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور.
دانشگاه پیام نور، دانشگاه پیشرو.
تخفیف‌های ویژه
صدای اون رادیو رو بلند می‌کنی.
تخفیف‌های ویژه فروشگاه‌های رفاه شروع شد. تخفیف‌های اساسی برای کالاهای پرمصرف شما تا پایان آذر. 40 قلم کالا با تخفیف‌های ویژه. جشنواره رفاه ایران در فروشگاه‌های رفاه سراسر ایران منتظرتونیم.
فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه.
یک سوال مهم، شما چند تا لامپ سوخته یا کم نور شده توی خونه یا محل کارتون دارین؟ باتری کهنه یا تموم شده چطور؟ چند تا دارین؟ حالا وقتشه پاشین همه اینا رو بردارین، ببرین الکتریکی های منتخب بروکس. هر باتری رو 1000 تومان و هر لامپ سوخته رو 8000 تومان ازتون بر میدارن. هر سوالی هم داشتین با شماره 021-75-116 تماس بگیرین و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنین. طرح نورواره 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
8 خانواده برنده، هر خانواده حداکثر 5 نفر مهمان تور صنعتی گردشگری تبرک. کمک هزینه سفر به مشهد مقدس تا سقف 250 میلیون ریال، اقامتی 3 روزه در هتل مجدل تبرک با امکانات رفاهی کامل، همراه با بازدیدی 1 روزه از مجموعه کارخانجات گروه صنعتی تبرک و پذیرایی در مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز. با خرید محصولات تبرک و ارسال کد قرعه‌کشی به سامانه 3075-75 به قید قرعه یکی از 8 خانواده برنده ما باشید. تاریخ برگزاری قرعه‌کشی 30 دی 1400. تبرک، نماد تولید ملی از مزرعه تا سفره.
جک پارکینگ محک، با کیفیت، پرقدرت، دارای استاندارد ایمنی، مقاوم در برابر رطوبت و گرد و غبار، مناسب برای ساختمان‌های پرتردد. جک محک دارای 2 سال ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش. پل ارتباطی ما 026-331-36 www.mahakko.ir.
به نام خدا. شنوندگان عزیز،
شنیده میشه
دولت
تمام همه دستگاه نظارتی رو هم دادیم، حتما باید مناظره ها باشه.
سرقاط حسین در مسیر رسانه.
جوان شهر.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانمها و آقایان، عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما. امیدوارم حالتون خوب، قلبتون آروم، جانتون سلامت باشه. بنده محمد جلیلی هستم، پژوهشگر مسائل ایران از جوانشهر رادیو جوان. برنامه امشب جوانشهر درباره عملکرد جنبش دانشجوی کشور از دهه 70 خورشیدی تا امروز است. جنبشی که مغز هدایتگر مطالبات عمومی از دریچه اندیشه و علم و آرمان و مأمن غنی و اصیل و قابل اتکایی به نام دانشگاه است. دانشجویان دغدغه‌مند مشکلات کشور در این سالیان وظیفه داشتند که از سنگر دانش علاوه بر تسلیح خود به سلاح فکر و قلم و ایده، برای رفع خلاهای عمومی و دفع موانع ساختاری چاره‌اندیشی کنند و در مطالبات عینی و استدلال‌های منطقی خودشون مسئولین کم بهره و اشتباهکار کشور رو در شاهراه سیاست‌های کلان و منافع ملی به خطوط اصلی متوجه و به رعایت قوانین و انجام وظایف ملزم. طرح پاسخهای عملی برای رفع مشکلات عمومی و رسوندن این جوابها به گوش و میز مسئولین، دغدغه پاک و دلسوزانه دانشجویان و تکلیف انقلابی انسانی اونها در جهت رشد جامعه و تعالی انقلاب بوده و هست. دانشجویان از روزی که به اعتراض حراج نفت ایران و دخالت امریکاییان خون پاکشون رو اهدا کردند و 16 آذر ماه رو بر شهادت تاریخ جاودانه نمودند، تا همین امروز گلوی بیدار مطالبات ملی از سیاستگزاران و صندلی‌داران حاکمیت بوده و هستند. امشب قصد داریم که پیرامون وظایف و کارنامه 3 دهه اخیر این نهاد علمی اجتماعی بحث کنیم. در خدمت جناب آقای رضا جلالی، دانشجوی مدیریت رسانه دانشکده صدا و سیما و عضو کانون اندیشه جوان هستیم. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما. خوش آمدید به جوانشهر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه دوستان عزیزی که در این شب صدای ما رو میشنوند. در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم، خوش آمدید به جوانشهر جناب جلالی. و خدمت سرکار خانم معصومه بدوی، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی حکمت و دانشجوی روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی هستیم. عرض سلام و خیر مقدم دارم، خوش آمدید به جوانشهر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. امیدوارم برنامه امشب پیرامون تاریخچه، رویکردها، کارکردها و بایدهای جنبش دانشجوی کشور مثمر ثمر باشه و بتونیم به اون نکات اساسی بپردازیم. خب اگر اجازه بفرمایید، سوال اول که راجع به تاریخچه و فلسفه وجودی جنبش دانشجوی در کشور، حالا به صورت متمرکز اگر بخوایم بعد از دهه 70 به بعد رو از جناب آقای جلالی بپرسم. آقای جلالی، اگر ممکنه برای ما از فلسفه این نهاد علمی که البته سویه های سیاسی، سویه های اجتماعی و مطالبه عمومی هم پیدا میکنه بفرمایید و توضیح اینجا شروع بکنیم تا به سوالات بعدی برسیم.
سلامت باشین، متشکر. خب جنبش دانشجویی به یک حرکت جمعی تعدادی از دانشجوها گفته میشه که فراتر از فعالیت‌های علمیشون دوست دارن که در دیگر ابعاد زندگیشون مثل مسائل اجتماعی و سیاسی فعالیت داشته باشن. از نگاه حداقلی و توجه به مطالبات صنفی گرفته تا حالا فداکاری و وقت گذاشتن برای آرمانهاشون، از جمله آرمانهای سیاسی و اعتقادی. یکی از حدوداً جنبش دانشجویی در ایران در دوربر سال 1320 شکل میگیره و یکی از نقاط عطف بسیار پررنگش حادثه 16 آذر سال 32 که در اعتراض به ورود نیکسون معاون وقت رئیس جمهور آمریکا شک میگیره و ما در آنجا سه دانشجو به شهادت میرسن. و حالا در سالهای پیش از انقلاب خیلی سعی شده بود که مجموعه های دانشجویی فعال بشن، کارهایی رو انجام بدن، اعتراضات متعددی که نسبت به رژیم گذشته داشتن. بعد از انقلاب این جمع های دانشجویی با هم جمع میشوند، این انجمنهای اسلامی که شکل گرفتند و عنوان دفتر تحکیم وحدت رو بر روی خودشون میگذارند. در همون ابتدا در جلسه شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه صنعتی شریف و نمایندگان دانشگاه تهران طرحی رو در اون جمع میبرن منباب این که خب برویم و سفارتخونه آمریکا رو تسخیر کنیم. در همون زمان نماینده هایی که از دانشگاه علم و صنعت و تربیت معلم بودن که اتفاقا یکی از آن نمایندگان در سالهای بسیار بعدش رئیس جمهورم میشه، مخالف این اقدامه و به این دلیل که میگه که اگر ما قراره که آمریکا رو، سفارتخانه آمریکا رو تسخیر کنیم، به همان علت هم باید سفارتخانه شوروی رو تسخیر کنیم. ولی خب این دانشجویان اقدامشون رو انجام میدن. حضرت امام چند نماینده برای اون مجموعه تحکیم وحدت قرار داده بود که پل ارتباطیش براشون باشن. یک شخصشون آیه از آیت الله سید علی خامنه‌ای بود که در اون دوران در سفر حج تشریف داشتن و یک نماینده دیگر که بود اون دانشجویان تشویق میکنه که این به قول معروف سفارتخانه آمریکا رو تسخیر کنن و این اقدام صورت میگیره که اسم این دانشجویان تشکل تشکیل میدن تحت عنوان دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، که خب شخصیت های بسیار مختلفی در این فضا بودن. من این نکته رو لازمه که اینجا بگم، بسیاری از دانشجویان پیرو خط امام حالا حتی در همان حین تسخیر سفارت آمریکا و بعدش وارد امورات نظامی و اجرایی کشور شدند. بسیار از اینها در منطقه عملیاتی رفتن، عضو جهاد سازندگی شدند و روایتی که در کشور ما در خاطر مردم شکل گرفته بیشه از اون باقی مانده شخصیت های سیاسی بودن که جزئی از جریان چپ بودن. برای همین تشکل حالا دانشجویان پیرو خط امام قرائت و روایتگری که برای مردم صورت گرفته از وقایع تسخیر لانه جاسوسی دست جریان چپ بوده. خب کم کم جلوتر اومدیم و خب تو اون اتفاقاتی که در آن دوران رقم خورد، مثل توقفی که در دانشگاه ها صورت گرفت در انقلاب فرهنگی و همچنین حالا جنگ تحمیلی که حالا خیلی از همین بسیار از همین دانشجویان در خط مقدم بودن، زیاد اختلافات بروز پیدا نمی کرد. اما تا اینکه در بعد از حالا دوران جنگ
و شروع دوران سازندگی،
آره دوران سازندگی، کم کم این اختلافات به صورت جدی نمایان شد. اولین مجموعه‌ای که شکل گرفت، حالا بیشتر تحکیم وحدت دیگه در دست دانشجویان نزدیک به جریان چپ بود و چون که جریان چپ بیشتر خودشون رو وابسته به امام میدونستن، بیشتر هم شخصیت امام نه جایگاه امام، بعد از اینکه امام مرحوم میشن چه اتفاقی میفته؟ یک خلأ تئوریکی رو در بین خودشون میبینن، یک گیجی، یک رهبر مشخصی ندارن
که مواجهه با توسعه احسن. در کنار جمع کردن آرمان‌های انقلابی و اینها
احسن. یه دوگانه در بین اینا شکل میگیره که حالا باز جلوتر این دستگی‌ها خیلی نمایان‌تر میشه، که حالا معمولاً تحت عنوان طیف علامه و طیف شیراز این دو دستگی خیلی شکل میگیره. اواخر دهه 70 خب خیلی دیگه جریانات مختلفی شکل میگیره. تحکیم وحدت از کنشگران سیاسی چپ که تقریباً 5-6 سال منزوی بودن میخواد که وارد عرصه سیاسی بشه و خب یک رئیس جمهور مطلوب اون جریان رای میاره. به همین جهت تحکیم وحدت بسیار در فضای سیاسی کشور قدرت میگیره و نفوذش زیاد میشه. خب از همین بینم خب جریان حالا بگیم نفوذی یا احزاب سیاسی خارج از دانشگاه بر مسائل داخل دانشگاه دخالت میکنن و اینجا حالا اتفاقات و اون التهابات دهه 70 شکل میگیره که منتهی به ماجرای کوی دانشگاه تهران میشه. من خیلی سریع بیام جلو، حالا بعد از این اتفاقات و حالا من در تحلیل این که افولی که جریان دانشجویی داشت در اواخر دهه 70 بودن، سال 89 یه دست دانشجو از سمت شهر مشهد گفتمان عدالت‌خواهی رو مطرح میکنه و بعد چند سال جنبش عدالت‌خواهی هم به مجموعه های دانشجویی اضافه میشه و با روی کار آمدن دولت که در سال 84 وارد فضا میشه و ریاست جمهوری دست میگیره، یک فضای آزادتری رو برای جریان راست به وجود میاره. جریان چپ منزوی‌تر میشه و جریان راست فعال‌تر میشه.
خیلی متشکر. اجازه میخوام که همینجا فعلا بحث رو نگه داریم. یک تاریخچه خوبی از 1332، حالا خیلی اجمال و البته بخشی هم با تسامح اومدیم جلو تا برسه به 78 و 89 که ماجرای کوی دانشگاه شکل گرفت و خب جنبش‌های دانشجویی در اون دخیل بودند و 89 به بعد هم که مباحث عدالت خواهانه در رویکردهای جنبش‌های دانشجویی پررنگ شد که تا امروز ما داریم آثار اکثرا خوب اون و مطلوب اون رو می‌بینیم. خیلی متشکرم. یک تنفسی داشته باشیم، باز می‌گردیم با سرکار خانم بدوی، در خدمت شما هستیم.
جوان چهار
فرصتی برای نقد گذشته و حال به قصد ساختن آینده. جوان شهر شنیده می شود.
رادیو جوان جوان شهر.
خب جناب آقای جلالی برامون از تاریخچه و فلسفه جنبش‌های دانشجویی گفتن، از سرکار خانم بدوی هم خواهیم پرسید که چه تجربه‌هایی رو در کنار تحصیلاتی که داشتن و همگروهی‌هایی که دارن تحصیل می‌کنن اما دغدغه‌های سیاسی اجتماعی هم دارن در این جنبش‌ها و در این رویکردها واکنش نشون میدن نسبت به تصمیمات سیاسی سیاستگزاران، از این برامون بگن که در رویکردهایی که داشتید نسبت به جنبش چه موانع چه تجربه هایی رو باهاش برخورد داشتید و تجربه کردید، از این برامون بگید حالا به هر قدرش که رسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول اینکه خب جنبش های دانشجویی در واقع طبیعتاً در برگیرنده قشر جوان جامعه هستند، یک قشر پر انرژی و دغدغه‌مندی که با یه سر پرشور میان که وارد درگیر مسائل در واقع اجتماعی و سیاسی در جامعه بشن و خواهان این هستند که تا جای ممکن بتونن این مشکلات رو حل و فصل بکنن حالا در جایگاه خودشون. و جوانانی که حالا وارد فضای دانشگاهی میشن علاوه بر فعالیت‌های علمیشون در زمینه تحصیلشون، وقتی که وارد در واقع تشکل‌ها و جنبش‌های دانشجویی میشن، یک وظیفه‌ای رو فراتر از در واقع وظیفه تحصیل خودشون بر طبق اون احساس وظیفه و مسئولیتی که دارن بر دوش میکشن که این خیلی در واقع یک فعالیت و یک پدیده خیلی به نظرم مفید و مقدسی حتی میشه گفت هستش که این دغدغه‌مندی در قشر جوان وجود داره. اما اون چیزی که باعث شده که در حالا سالهای اخیر این دغدغه میزان دغدغه‌مندی رو کاهش بده این هستش که در واقع ارزش گذاری نمیشه برای این دغدغه‌مندی جوان و حتی بعد از مطالبه کردن قشر جوان دانشگاهی به این مطالبات معمولا نگاهی انداخته نمیشه، حتی نیم نگاهی انداخته نمیشه و به همین سبب فکر میکنم که اون امید جوان دانشجو برای جریانساز بودن یه خورده کاهش پیدا میکنه.
از سمت چه کسانی توجه نمیشه؟
از سمت مسئولین. زمانی که دانشجو با حالا دغدغه‌های خودش هر در واقع جریان دانشجویی هر تشکلی با یک سری دغدغه ها، یک سری اهداف، یک سری مؤلفه ها وارد میدان میشه و میخواد فعالیت خودش رو حالا آغاز بکنه، پی بگیره. اما خب موانع اونقدر حالا از جهت بوروکراتیک و حالا سایر موانع
اینقدر ملموسه بر ما بگید. مثلا دانشجویی که در جنبش های دانشجویی فعال هست میخواد چی کار بکنه دقیقاً؟ حالا مثلا این مصداقی هم اگر مد نظرتون هست برامون مثال بزنین که مثلا فلان کار رو می‌خواستیم انجام بدیم، فلان مانع بوروکراتیک مثلا اجازه نداد. مثلا چه می‌دونم راهپیمایی می‌خواستیم بکنیم، مثلا می‌خواستیم یه جایی تجمعی باشه، مصاحبه‌ای باشه، کرسی باشه، نشستی باشه و مثلا مسئولین این رو متوجه نشدن یا این دغدغه رو لحاظ نکردن یا این موضوع شناسی رو نپسندیدن. به طور مصداقی از این تجربه ها داشتین؟
من یه پیش زمینه رو عرض بکنم. اینکه تشکل دانشجویی و جنبش دانشجویی علاوه بر اینکه باید سیاسی باشه، اما به هیچ جریان سیاسی خاصی به لحاظ اینکه نقدش منصفانه باشه نبایستی وابسته باشه. یعنی سیاسی باشه اما سیاست زده نباشه و بتونه تحلیل‌های منصفانه و با عیار بالایی رو در رابطه با مشکلات مطرح بکنه. اما زمانی که حالا جریان‌های فکری خاصی بر سر کار هستن، ما گاهی برامون پیش اومده دیگه، اینکه بخوایم مهمانی رو دعوت بکنیم به برنامه هامون یا موضوع خاصی رو بخوایم مطرح بکنیم توی برنامه هامون، این مجوز برای ما صادر نمیشه که بخوایم راجع به یک موضوع به صورت منصفانه حتی به صورت معتدلانه انعطاف بالا بخوایم راجع به موضوع بحث بکنیم. و از این قبیل مشکلات بله زیاد بوده در
مثلا سر انتخاب مهمان، انتخاب موضوع.
بله بله بله. و متاسفانه توی سالهای اخیر جنبش‌های دانشجویی شدن سکوی پرتابی، یعنی افرادی که وارد جنبش‌های دانشجویی میشن مترصد این هستن که این جنبش براشون یک سکوی پرتابی باشه به سمت رسیدن به ساختارهای حکومتی.
یعنی وسیله و تریبونی برای دیده شدن اون رو قرار میدن؟
بله بله. و از اون حالت در واقع پیوند بین عامه مردم و مطالبات عمومی مردم و نخبگان، یعنی حالت واسط داشتن بین مردم و نخبگان، از این حالت فاصله گرفتن.
یعنی شما میفرمایید که جنبش دانشجویی وظیفش این استش که مطالبات عمومی رو با اون نگاه اندیشگی و علمی و دانش محور خودش بیاد و با یک زبان صریحی مطرح بکنه و حالا مسئولین رو به چالش بکشه. منتها باید دقت داشته باشه که هم وابستگی حزبی سیاسی پیدا نکنه، هم از این تریبون برای دیده شدن و اغراض شخصی یا حزبی استفاده نکنه. خیلی متشکرم. حالا تا همین حدش رو فهم میکنم منباب مقدمه ابتدایی بحث تونستیم بهش بپردازیم. باز خواهم گشت همین مصادیقی که شما تجربه کردید و رویکردهایی که میپسندید وجود داشته باشه و نداره رو از شما خواهم پرسید و از شما میخوام که لطف کنید برامون بگید. خیلی سپاسگزارم. یک تنفسی داشته باشیم. باز خواهیم گشت با جناب آقای جلالی و راجع به همین موضوع و تاریخچه‌ای که از جنبش های دانشجویی هست با شما گفتگو خواهیم کرد. شبتون بخیر و عافیت. جوانشهر رو میشنوید و دوشنبه و چهارشنبه ها از طریق اپلیکیشن ایران صدا میتونید به صورت تصویری ساعت 21 جوانشهر رو دغدغه‌های جوان ایرانی دنبال بفرمایید. موضوع امشبمون جنبش های دانشجویی و بررسی کارنامه 30 ساله اون هست. در خدمت جناب آقای جلالی هستیم. برامون از تاریخچه‌ای گفتن تا رسید به سال 89 و اینکه رویکردها از مثلا استعمار زدائی و اجنبی گرایی که توسط حاکمیت ها وجود داشته اومده و دانشجویان تلاش کردن که این رو واپس بنهن و در سال مثلا 58 یک جور، سال 32 یک جور، سال 78 هم حالا درگیر مسائل پیچیده‌ای شد موضوع کوی دانشجو. حالا شاید یه برنامه مختصی باید به طلبه. اما از سال 89 به بعد شما قبول دارید که یک فراز و فرودی داشته این رویکردهای دانشجویی و امروز به نظر شما در قیاس با دهه 80 و 70 نقطه نزول داره طی می‌کنه یا نقطه صعود؟
خب اینو من قبل از این خدمت شما عرض کنم، یک جریان دیگه هم شکل گرفته بود بعد از پایان جنگ. خب فضای کشور تغییر کرده بود و حضرت امام در یک نیاز شناسی بسیار منحصر به فرد در دوم آذر 67 با یک تعریف یک جبهه جدید تحت عنوان جبهه تحت عنوان مبارزه فقر و غنا اومد و به قول معروف دستور تشکیل بسیج دانشجو و طلبه را داد. خیلی از رزمنده هایی که از جبهه ها برمیگشتن سعی میکنن که وارد این مجموعه دانشجویی بشن و این مجموعه هم کم کم شکل گرفت. بلافاصله در روزهای بعد 300 نفر دانشجویان دانشگاه امام صادق اعلام آمادگی کردند طی بیانیه‌ای که این مجموعه رو شکل بدن و در ادامه هم حضرت امام متولی این مجموعه رو مشخص کرد که بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود. بعد چه اتفاقاتی افتاد؟ حالا باز بیایم جلوتر بعد از حالا اتفاقاتی که در سال حالا 88 و بعد از اون در سال 92 یک دولت با گفتمانی متفاوت نسبت به دولت قبلش وارد عرصه شد، ما شاهد این بودیم که خیلی از مجموعه های دانشجویی در دانشگاه ها شکل گرفتن. حالا بعضن تعدادی از اینها فقط تعبیری که میشد یک دستمال های یک بار مصرفی بودن که فقط در عرصه انتخابات در زمان انتخابات ها فعال میشدن و بعد از اون عرضم به خدمت شما که دیگه هیچ کارایی نداشتن، هیچ مسئله نداشتن، هیچ دغدغه‌ای نداشتن. یکی از آفت های بسیار جدی که جهان دانشجویی لمسش کرد و حسش کرد و باعث سرخوردگی شد و باعث افول شد همین بود که تشکل‌های دانشجویی به نحوی شده بودن کارگزاران احزاب سیاسی در دانشگاه.
دقیقا رویکردشون بالعکس شده بود.
بله دقیقا رویکردشون تغییر کرده بود و حتی حالا ای کاش که خودشون تولید محتوای فکری و اندیشه‌ای داشتن. اینها هم تبدیل شد فقط مصرف کننده جریانات فکری دیگری بودن که از خارج از دانشگاه هدایت می شد.
اشاره دادم تریبون احزاب که در دانشگاه
بله.
حرف احزاب رو انتقال بده.
بله. و یه مسئله دیگه با در جریان راست هم یه اتفاق دیگه. این قصد در جریان چپ. در جریان راست هم یه اتفاق شاید بدتری افتاد که اینها وارد فضایی شدن که میخواستن که به قدرت نزدیک بشن، یه وابستگی و پیروی کورکورانه از قدرت حاکمه داشتن و دوست داشتن که تمام تلاششون رو کنن که وارد به قول معروف نهادهای حاکمیتی و نهادهای دولتی بشن که همچنان متاسفانه همین آفت دامنگیر خیلی از اتحادیه‌های دانشجویی هست. ولی وقتی این اتفاق میفته دیگه اون دغدغه اصلی، اون مبارزه اصلی، اون مسئله اصلی که در حالا جنبش دانشجویی همیشه بود و یه بخشیش مطالبات و خواسته های مردم بود، یه بخشیش مبارزاتی بود که حالا با استعمار و استکبار و حتی در همون فضای داخلی جنگ فقر و غنایی که بود، این دیگه کم رنگ شد. دیگه ما دیگه در سالهای بعد بسیار این نور این مطالبات رو خیلی کم رنگ تر در بدنه جریان دانشجویی دیدیم. این یکی از عواملی بود که حالا دچار رکود شده. حالا من باز جلوتر سعی میکنم
راجع به نهضت‌های دانشجویی یا جنبش‌های دانشجویی یا دانشجویان مطالبه‌گر تراز هم شما الان در ذهن دارید که مثلا نظر رهبری یا امامین انقلاب چی هست؟
بله من این نکاتی الان خدمتتون اشاره میکنم. یکی از آفت‌هایی که بسیار بزرگی که ما در جریان دانشجویی می‌بینیم نسبت به جریان دهه 70 و قبل‌ترش دهه 60 اینه که فضای مطالعه، فضای اندیشیدن، فضای فکر کردن، فضای این که دور یک عالم دینی، یک متفکر دینی، حتی یک روشنفکر دینی جمع شدن، ما دیگه در این برهه دهه 90 و در این سال‌های گذشته نمی‌بینیم. حالا شاید مثلا در دهه 70 مثلا یه دست دانشجویان مثلا دور شخصیتی همچون مثلا علامه مصباح جمع می‌شدن، یا اوایل انقلاب دور شخصیت‌های همچون شهید بهشتی، شهید باهنر، دکتر شریعتی جمع می‌شدن و دانشجویان خط می‌گرفتن، کتاب‌های این افراد رو مطالعه می‌کردن. ولی ما امروزه یک